به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از تهران خوش اومدید. من سبیده بهنام هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با چند گزینه احتمالی دیگر برای پیوستن به دولتش دیدار کرد. در آستانه نشست سران اپک رئیس جمهوری پرو از گسترش سیاست‌های حمایتی در جهان انتقاد کرد. و هزاران نفر روز شنبه در استانبول علیه اصلاحی لایحه رابطه جنسی با دختران کم سن اعتراض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه دیدارهایش برای تشکیل کابینه روز گذشته در نیوجرسی چندین دیدار برگزار کرد. یکی از دیدارهای آقای ترامپ با میت رامنی بود که از او به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت خارجه یاد می‌شود. با وجود اختلاف نظرهای گذشته بین این دو، میت رامنی دیدار روز شنبه را عمیق و درباره مسائل مختلف خواند و دونالد ترامپ گفت که جلسه خوب پیش رفته است. دونالد ترامپ دیروز همچنین با جیمز ماتیس، ژنرال بازنشسته‌ای که از او به عنوان بخت اصلی وزارت دفاع یاد می‌شود، دیدار کرد. آقای ترامپ پس از این دیدار از شخصیت ژنرال ماتیس تمجید کرد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیروز همچنین با چند تن دیگر از جمله با میشل ری، گزینه احتمالی برای وزارت آموزش، دیدار کرد. رهبران کشورهای آسیا اقیانوسیه برای شرکت در نشست اپک به پرو رفتند. نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک امروز در لیما پایتخت پرو برگزار می‌شود. پدرو پابلو کوچینسکی رئیس جمهوری پرو که ریاست نشست این دوره را بر عهده دارد، نسبت به گسترش سیاست‌های حمایتی در اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در سخنانی از اهداف این سازمان و همچنین از پیمان تجاری بین اعضای آن دفاع کرد. نشست این دوره در حالی برگزار می شود که حملات دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش علیه پیمان تجاری این سازمان موسوم به TPP نگرانی ها را دامن زده است. هزاران زن و مرد روز شنبه در استانبول در اعتراض به اصلاحیه لایحه رابطه جنسی با کودکان کم سن اعتراض کردند. بر اساس اصلاحیه جدید، مردانی که با دخترهای کم سن رابطه جنسی برقرار می‌کنند، در صورتی که با قربانی ازدواج کنند، متجاوز به شمار نمی‌آیند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان با شعار ما ساکت نمی‌مانیم و تجاوز نمی‌تواند قانونی شود، خواستار حذف این لایحه شدند. دولت ترکیه اصرار دارد که این اصلاحیه برای مبارزه با رسم ازدواج با دختر بچه‌ها بوده است، اما منتقدان می‌گویند این قانون مجوز تجاوز به کودکان را صادر می‌کند. وزیر دادگستری ترکیه روز شنبه به منتقدان اطمینان داد که این لایحه متجاوزان را نمی‌بخشد و به آنها امنیت نمی‌دهد. این لایحه روز پنجشنبه در مرحله نخست به تصویب رسید، اما برای تصویب نهایی باید روز سه‌شنبه دوباره در صحنه پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، نگرانی عمیق خود را از تصویب این لایحه اعلام کرده است. سن ازدواج قانونی در ترکیه 18 سال است، اما ازدواج کودکان به ویژه در جنوب شرق این کشور رواج زیادی دارد. به گزارش رسانه‌های هند، خروج یک قطار از ریل در شمال این کشور دست کم 96 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. این قطار سریع السیر که در خط پاتنا ایندور در حال حرکت بود، ساعت 3 بامداد امروز یک شنبه دچار سانحه شد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که هنوز شماری از مسافران در بین واگن‌های مچاله شده گرفتار ماندند. علت این سانحه هنوز اعلام نشده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهست می‌تونید با این تنظیمات تماشا کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم پیگیری بکنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراه کردید.
گو روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته ای که گذشت، کمیته سوم سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. همزمان خانه آزادی اعلام کرد که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر محدودسازی اینترنت به شمار می‌رود و پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر در آستانه سفرش به ایران به دادسرای اوین احضار شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمیته سوم سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در این قطعنامه که با 85 رأی موافق به تصویب رسید، ضمن تأکید بر لزوم برخورد بیشتر با ناقضان حقوق بشر، از شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران به شدت انتقاد شده. کمیته حقوق بشری سازمان ملل در جدیدترین قطعنامه خود همچنین از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها، شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و حقوق زنان انتقاد کرده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره این قطعنامه بیشتر میگوید.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه. این قطعنامه نسبت به قطعنامه سال پیش دو بند اضافه داشته و در واقع موارد معینی رو که جمهوری اسلامی تمثیلی مثبت داشته سعی شده که درش قید بشه تا اینکه جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه همکاری بیشتری رو با جامعه بین الملل داشته باشه. از جمله اشاره شده که تماس‌های بیشتری با آقای احمد شهید داشتن در سال گذشته و احمد شهید هم خود بر این موضوع تاکید کرده، ولی که مسلمه که از نظر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی این جای خالی حضور گزارشگر ویژه ایران در کشور رو پر نمی‌کنه.
ایران با رد این قطعنامه بار دیگر آن را نامشروع و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی با انتقاد از سازمان ملل در این باره گفته:
30 سال است که ایران دارین محکوم میکنید، 30 سال است که محکوم میکنید. اگر راست میگید ایران در سازمان ملل راست ندید.
همزمان خانه آزادی، نهادی که وضعیت آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر محدودسازی اینترنت به شمار می‌رود. ایران سال گذشته پس از چین و سوریه مقام سوم سانسور اینترنت را داشت، اما امسال همراه با سوریه در جایگاه دوم قرار گرفته. این رتبه بندی بر اساس 3 شاخص انجام شده: محدودیت دسترسی کاربران، محدودیت محتوایی و نقض حقوق کاربران اینترنت. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره این شاخص‌ها بیشتر می‌گوید.
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه، علاوه بر اینکه موارد مختلف دستگیری، بازداشت، ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران رو مستند می‌کنن، ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است. یعنی اینکه قوانین مطبوعات چقدر خبرنگارا رو حفاظت می‌کنن، دستگاه قضایی چقدر به امتیازاتی که برای خبرنگارا یا رسانه‌ها همه جای دنیا هست احترام می‌ذارن، یا اصلا مکانیزمی هستش که به صورت قانونی از انتشار اخبار حمایت و حفاظت بکنه. اینی که از مسائلی هستش که به هر حال خاطر ضعف‌های قانونی و به خاطر اینکه از نظر ساختاری در قوه قضاییه در سیستم قانون‌گذاری، قانون اساسی واقعا حفاظتی برای خبرنگارا دیده نشده و کاملا نهاد رسانه در برابر قانون بی‌پناه هست، همیشه لحاظ خواهد شد و وضعیت از این جهت بهتر نخواهد شد.
به گزارش خانه آزادی، 44% مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند، اما محدودیت‌های اینترنتی و بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش در گزارش خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها، ایران را در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار داد. حامد عطایی روزنامه نگار اهل ارومیه به اتهام نشر اکاذیب به 4 ماه زندان محکوم شد. او گفته مبنای این حکم شکایت نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از اوست درباره پیام تلگرامی که او منتشر کرده بود و در آن احتمال داده بود که صلاحیت نادر قاضی‌پور برای نمایندگی ارومیه در مجلس رد شود. این روزنامه نگار اسفند ماه سال گذشته هم فیلم سخنان نادر قاضی‌پور را که در آن گفته بود مجلس جای زنان نیست منتشر کرده بود. با این حال او گفته که حکمش ارتباطی به آن فیلم ندارد. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت 17 نفر از اعضا و هواداران عرفان حلقه در عراق خبر داد. درباره اتهام و محل نگهداری این افراد خبری منتشر نشده است. از زمان بازداشت محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران در بهار سال 90، نهادهای امنیتی ایران تاکنون 10 تن از هواداران او را بازداشت کردند که برخی از آنان به زندان یا شلاق هم محکوم شدند. متین راهنما از اعضای مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره این بازداشت‌ها.
اتهام مشخصی برای اینها تعیین نشده و نهاد مشخصی که بخواد با این موضوع برخورد بکنه ما هنوز متوجه نشدیم که کدوم نهاد هست، سپاه هست یا نهادهای امنیتی دیگه هستن یا خود وزارت اطلاعات هست. الان حدود 100 نفر رو دستگیر کردن و احکامی رو براشون صادر کردن و هر موقع که دلشون بخواد اینها رو به اجرای احکام فرا میخورن یا احضار میکنن.
پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در آلمان زندگی می‌کند، همزمان با سالگرد قتل پدر و مادرش به تهران رفت و همزمان به دادسرای اوین احضار شد. پرستو فروهر که طی سال‌های اخیر برای برگزاری مراسم پدر و مادرش همواره با محدودیت‌هایی از سوی نهادهای امنیتی مواجه بوده، در این باره به رادیو فردا گفت:
این بار اولیه که چنین احضاریه کتبی بر من فرستاده شده. در احضاری آمده که برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، یعنی یک پرونده قضایی وجود داره در دادسرای شهید مقدس در اوین، جزئیات بیشتری در این مورد رو نمیدونم. فکر میکنم این دقیقا به این دلیله که نمیخوان یادآوری بشه آن جنایت سیاسی که اتفاق افتاده، قتل پدر و مادر من، قتل دیگر اندیشان در ایران.
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان هم از 7 آبان ماه همچنان ادامه دارد. این دو برادر هنرمند دلیل اعتصاب قضایشان را عدم رسیدگی پزشکی اعلام کردند. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، هم به گفته خانواده‌اش از 1 ماه پیش در اعتصاب قضاست و از وضعیتش هیچ خبری در دست نیست. علی شریعتی، فعال مدنی، هم از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر از اواخر مهر ماه در اعتصاب قضا است. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، هم که به 3 سال زندان محکوم شده، از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به مقام‌های قضایی ایران گفته:
آقای خاتمی، امام جمعه، آقایان لاریجانی، اگه فکر می‌کنین افرادی که برای شما خبر میارن افراد مطمئن و مسلمونی هستن، یک روز برین زندان، زندانیا تو زندانا باشن، درای زندانم بسته باشه، بعد خودتون تنها برین از زندانیا بپرسین، بگین چی به سرشون اومده، از یکی زندانیا بپرسین.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.